رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. خوشحالیم که پنجشنبه دیگه ای از راه رسید و باز هم با یک سوینا گپ جذاب در خدمت شما هستیم. این هفته میهمان بسیار ویژه‌ای داریم. شاید اولین میهمان ما از دوستان دوبلور. در مورد ایشون اگر بخوام بهتون توضیح بدم، صداشون رو در قالب رادیو هم زیاد میشنویم و دوستانی که از دهه 70 رادیویی بودن و رادیو میشنون قطعاً با صداشون خاطرات بسیار بسیار خوبی دارن. یک آیتم براشون آماده کردیم. این آیتم رو بشنویم، برمیگردیم و یک گپ بسیار جذاب باشون خواهیم داشت. بشنوید.
در اواخر قرن 19 در دهکده کوچکی در ایالت اوهایو دو برادر دوچرخه‌ساز زندگی می‌کردند. اسم یکی از آنها اولیور رایت و دیگری ویلبر رایت بود.
اصلا بذاریم منو بزن. میدونی چرا فقط یه شاگرد داری؟ چون کنگو بلد نیستی. برای تو هیچ چی اهمیت نداره. تو فقط یه مشکل داری، میخوای با همه کنار بیای، در حالی که فرد بین یه پدر حقیقی رو با یه پدر ناتنی درک نمی‌کنی.
سلام، من از شم آوردم. آخ چقدر قشنگ شده. امیدوارم اندازم باشه. میدونی اورالی، به نظر من یه کمی کوچیکه ها.
باز جای شکرش باقیه تا حالا تو این خونه کپک نزدیم. دیگه دورانه بخوره به خواب به پایان رسید. تا من تو این خونم نمیذارم اینجا کثیف بمونه.
خیلی خوبه، خیلی. حالا میتونی به جای من کار کنی، حتی اگه من اینجا نباشم. من فقط یه روز، آره فقط یه روز میتونم اینجا بمونم.
اگه کلاونو بدزده از پولش برای خلافای بزرگتری استفاده میکنه. تو دنبال عمو گجت برو بریم، منم کتاب کامپیوترمو برمیدارم و زود میام پیشه.
چی میخوای؟ تو دیوونه ای، برو به جهنم. تو گوش کن من چی میگم. اگه دیو بفهمه تو رو میکشه.
راست میگه، این چیزا برام اهمیتی نداره. کارم فقط این شده که آجیز جمع کنم. میخوام از قدرتم استفاده کنم و همه رو وادار به تحلیل گردو کنم.
بله، واقعا دیگه نیاز به توضیح اضافه نداره. سرکار خانم شوکت حجت عزیز میهمان امروز ما هستن. خانم حجت، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. منم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و افتخاری برای من که برای عزیزان هموطنم که بزرگایی هستن که با قلبشون تو دل آدمو جا باز میکنن حرف میزنم و امیدوارم که به دلشون بشینه.
خانم مجد، چطور شد این صدا اینقدر جذاب از آب در اومد واقعا؟ آیا اصلا تلاش فکر کردین که خودتون یا نقشی داشتید در این پرورش استعداد صداییتون، یا اینکه واقعا از ابتدا از دوران دبیرستان و راهنمایی اصلا میخواد یه نقبی بزنیم به دوران دور شما، دوران نارمک و راهنمایی دبیرستان؟ آیا در مدرسه هم شما اینقدر، چون میدونم شما متولد سال 45 هستین و خب متولد تهران منطقه نارمک، آیا براتون از همون دوران دبیرستان راهنمایی مسجل بود که باید در حوزه صدا کار ویژه‌ای انجام بدین، یا اینکه حالا خیلی اتفاقی وارد این عرصه شدید؟ میخوان از اون دوران با ما بگید، یه مقدار خاطره بازی کنیم با اون.
بله،
ایام شما.
حتما. من 27م 27 فروردینم و اینکه تقریبا از همون بچگی من توی این بازی ها بودم، ولی نمیدونستم که جریانشه. یعنی اون موقع خب عده خواننده ها رو در میآوردیم بچه که بودیم. بعدن که بزرگتر شدیم، خب من یادمه که با دستان بازی میکردم.
خانم مثل نقشایتون شیطون هم بودین در دوران نوجوانی و کودکی؟ یعنی
آره،
مثلا نقشای شما الان مثل پسر بچه حالا ورژن رادیویش سرسام و دیگه.
آره من خیلی شیطون بودم و اینکه دنیای تخیلم خیلی قوی بود. همیشه فکر می‌کردم وقتی چراغ خاموش میشه، قبل از اینکه این فیلم‌های اسباب بازی اینا ساخته بشه، اون موقع که من بچه بودم فکر می‌کردم وقتی چراغ خاموش میشه اسباب بازی رو شروع می‌کنم به راه رفتن و حرف زدن و با هم زندگی کردن. برای همین همیشه کشیک می‌کشیدم که من خوابم می‌بره حواسم باشه اسباب بازی‌ها که راه می‌افتم ببینم. هیچ وقتم نشد این اتفاق بیفته تا وقتی بزرگ شدم و تو انیمیشن‌ها دیدم.
پس برای پیش‌بینی می‌کردین، حالا به طور ناخودآگاه البته. دوران مدرسه هم براتون پیش می اومد تئاتری بازی کنی؟ بله، یا بله. نمایشی؟
بله، من هر 4 سال دوران دبیرستان تئاتر بازی کردم، یعنی کارگردان تئاتر بودم، تئاتر بازی می‌کردیم و هر سالم تئاتر ما توی منطقه اول می‌شد.
بله.
و همین باعث شد که هر سالم به ما جایزه میدادن، یعنی هر سال اول می‌شد، جایزه‌ش هم یه قرآن بود و یک چادر مشکی.
درست.
تا اینکه برای تقریبا سال سوم چهارم بود دیدن که اینجوری ما رو معرفی کردن به عنوان مربی تئاتر. من خودم البته اون موقع سنم کم بود، ولی خب مربی تئاتر بچه‌ها شدم تو منطقه.
بهتون میگفتن چه صدایی چقدر جذاب، یه فکری بالش بکنید.
اصلا اینطوری نیست، صدای من خیلی صدای معمولیه واقعا. میگم
نفرمایید، خواهش میکنم،
شما لطف دارین، شماها
میگن اگه شما بگید معمولی بس... من باید اینجا فرار کنم دیگه.
من فکر میکنم صدا انرژی آدماست.
بله.
شاید انرژی من با شما هماهنگه که این حسو دارین، یا با مردم، یا با تمام وجودم با قلبم حرف میزنم، دوستشون دارم. نمیدونم، صدای من صدای قشنگی نیست، یک صدای معمولیه که سعی میکنم روی فیلم اگه دختر جوونه خب زیباتر بگم، اگر که پسر پسرونه بگم، ولی واقعا صدای زیبایی نیست. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که اینجوری دیده میشه، اما خودم میدونم که صدای بسیار معمولیه. شما بنده
خیلی هنرمندانه ازش استفاده میکنید. این خب یک هنر هست که خیلی‌ها ندارن البته، ولی در مورد زیبا نبودنش هم بذارید با هم مخالفت کنیم.
انقدر آدما هستن که انقدر هنرا دارن و انقدر توانمندی دارن که هیچ وقت دیده نشدن.
درست.
هیچ وقت این فرصت رو نداشتم. من با این توانمندی کوچیکم اگر دیده شدم و اینجام، فقط لطف خداست و دلیلی داره و حتما مأموریتی دارم.
سلامت باشید. خانم، از همون دوران دبیرستان شما در بازی نقش کودکان، یعنی تغییر صدا برای اون سنین، آیا بین دوستانتون مشهور بودین؟ چون معمولا تو سن خیلی از افراد مشهورن که یه کار خاصی با صداشون انجام میدن.
بله بله.
و شما اون موقع خیلی کودکگویی میکردید یا بعداً؟
اصلاً امیر آقا، من ببینید، اصلا من نمیدونستم دوبله چیه قبل از اینکه وارد دوبله بشم. من اصلا تو فکر بازیگری بودم. اون موقع هم اجراهایی که داشتم یا رول دیوونه بازی می‌کردم یا معتاد بازی می‌کردم، یعنی اجراهای عجیب غریب اکثرا داشتم توی نمایشایی که خودم می‌نوشتم.
رادیو هم گوش می‌کردید؟ در یک برهه بسیار درخشان در رادیو سال‌های سال حضور داشتید و شاید درخشان‌ترین برنامه‌ها به لحاظ شنونده و اجرا دهه 70 در رادیو داشتید، رادیو تهران.
بله.
به طور اخص
عصر بخیر تهران.
بله، ان شاءالله بخش دوم برنامه سراغش میایم خیلی مفصل. آیا رادیویی هم بودین به عنوان شنونده حرفه‌ای دنبال میکردید، یا نه رادیو هم یک چیزی بود کناره؟
من یه دختر شیطونی بودم که همیشه کوله پشتی پشتم بود، تا وقت گیر میآوردم با دوستا میرفتیم بالای کوه، اونجا استانبولی درست میکردیم و میخوردیم. اصلا اهل زیاد چیز تلویزیون و رادیو اینا نبودم. بعدم خیلی زود ازدواج کردم و زود بچه دار شدم و بعدم همزمان وارد دوبله شدم. تازه فهمیدم دوبله جریانش چیه.
میخواین پروسه ورودتون رو هم به دوبله بگید؟
همونطور که خدمتتون گفتم، بعد از اینکه مثلا چند سال پیش سر هم تو سالن دبیرستان توی منطقمون اول شدم، بعد اون وقتی که منو شناختن، خانم فیلینا می بودن اون موقع، احتمالاً الان اصلا من یادشون نیست، منو به عنوان مربی معرفی کردن. اونجا یکی از دوستای من خواهرشون تو صدا و سیما بودن، گفتن که شما اینطوری بیا برو تست بده، اینجا تست میگیرن صدا و سیما. گفتم آخه من اصلا گویندگی دوست ندارم، من میخوام برم بازیگر بشم. گفتم حالا اب نداره. من اون موقع 17 سالم و خیلی شیطون بودم. اون موقع دانشجوی صدا و سیما تست میدادن اینجا، یه آقایی بود به اسم صغیره ازشون تست میگرفت و گروه جدید میخواستن بیارن که معروف شدن به 63 یا. من اومدم قاطی دانشجوی صدا و سیما تست دادم، دیدم همه بزرگن و همه چه صداهای و چه اطلاعاتی. بعد قرار بود خب به هر اطلاعات هنری هم داشته باشی. من فشرده یه سری کتابای هنری و مربوط به فیلم و سینما و چه میدونم سکانس و در این حد که دو شب و اینا. آره مطالعه کردم، چون سوم دبیرستان بودم که اومدم تست دادم و قبول شدم. بعدم اینکه از راز صدایی اونجا اولین بار بود، گفتم خب حالا یه جمله بگو، ما یه جمله جای بچه گفتیم، صدام کوچیک کردیم، دیدم اینا همه خندیدن. خودم نمی‌دونستم جریان چیه، واقعا نمیدونستم در چه اتفاقی میفته. اومده بودم که بازیگر بشم، ولی سر از دکتر ارنست درآوردم برای اولین بار و نشستم پشت میکروفون. و
دکتر ارنست معروف فلونه و جک و
آره
چه نقشی داشتی؟ نمیدونم.
اون موقع دکتر انس فیلم امتحان ما بود.
آه.
بعد من رفتم، آقای علی محمدی خدا بیامرز بودن،
اخیرا ایشون از دست دادن.
بله متاسفانه، استاد عزیز من بودن.
دور دنیا در 80 روز اثر ژول ورن. قسمت 19 هم
کارتون کار میکنه با کسی که فیلم کار میکنه یه تفاوت های جزئی هست. به نظر من یه مدیر دوبلاژی که کارتون کار میکنه اگر مطالعات بیشتری داشته باشه قدرت تخیل و تصورش بالا میره، محفوظاتش بالا میره و دنیای کودکان چون دنیای خیلی وسیعیه، مدیر دوبلاژ اگر احاطه کامل داشته باشه به واژه و به کلام و ادبیات طبعا بهتر میتونه روحیه بچه ها درک بکنه و به موازات که این شناخت واژه انتخاب.
گفتن که اسم چیه؟ من گفتم که خب صدام الان من صدام یکم بزرگ شده. موقع صدام من خود به خود خیلی کوچولو بود. گفتم که من شرکت حجتم، حالا خیلی کوچیک‌تر از این. گفت بابالی، بهم گفت بابالی. بیا بشین اینجا جای این جک حرف بزن. من اولین بار نشستم پشت میکروفون، اولین بار دیدم که دوبله چی، اصلا دقتی نداشتم تا اون زمان و اولین بار بود که قرار بود جای گفت اینا رو جملات رو روی اون تصویر بده. انقدر برای من این مثل یه بازی و بیگانه و جذاب بود اون زمان. یه بازی بود توی این آتاری بود.
بله.
یه هواپیمایی بود که میمد اینور بنزین میزد میرفت اونور تیراندازی میشد اینا، یعنی همزمان باید سریع تو با این هواپیمایی میرفتی جلو. من احساس کردم این مثل اون بازی از دهنش که باز میشه باید حرف بزنی، دهنش که بسته میشه باید تموم شده باشه حرفت. اینقدر بر من جذاب بود که نشستم جای اون جملات همون گفتم و بدون هیچ ترسی، چون عاشق نبودم که بگم عاشق میکروفونم. بله. و بترسم. برای من یه بازی بود که چه اتفاقی بعدش میفته، من میخوام برم بازیگر شم. وقتی که اینو گفتم دیدم پویسر ما همه دست زدن و اونجا بود که من مسیر زندگیم تغییر کرد و من گوینده شدم.
چقدر عالی. و دیگه علاقه هم بهش ایجاد شد و
بله.
اصلا بازیگری رو به نوعی فراموش کردین شاید در قالب حداقل تصویری خودش.
بله بله.
چون میدونم که در قالب صوتی
آره.
خیلی گسترده در جاهای دیگه ادامه دادید و خیلی
آره،
ارزشمند.
دیگه بعدن کاملا راضی بودم با همین بازی. علاوه بر این که این بازی حسنش این بود که تو میتونی جای همه چی حرف بزنی. تو بازی تو جای خودت فقط میتونی بازی کنی.
بله.
ولی توی دوبله تو میتونی جای سوسکم حرف بزنی، جای شاهزادم حرف بزنی، میتونی تیپ بگی، میتونی جای پسر حس پسر رو بدی، میتونی جای دختر حرف بزنی، میتونی جای مریض، میتونی جای دیوونه.
کنار شما چه دوستانی همزمان با شما وارد شدن؟ چون فهمیدین تستی بود و آزمونی برقرار میشد. الان به خاطر دارید دوستانی که در کنار شما با شما وارد سازمان
بله،
شدن؟
بله بله. در کنار با من روزی که امتحان داشتیم با یه سری آدمایی که در واقع همشون اون روز حذف شدن به غیر از من و آقای بیژن علی محمدی که الان تقریبا شاید یک هفته از فوت شدن.
بله.
آقای بیژن علی محمدی یکی از همکارا و همدورای ما بودن.
بله بله.
و خیلی های دیگه، آقای همت، خانم اشکان، خانم فلاحت، آقای سمسامی، آقای خیشتندار که ایشون هم
بله
فوت
چند
شدن.
سالی هست.
بله. ارزم بزن خیلی ها. ما حدود 10 نفر بودیم که خانم نیرومند که اینا دیگه از سال 63 حدود 60 نفر بودیم که قبول شدیم بعد از کلاس‌های مختلفی که برامون گذاشتن با بهترین استادا، استاد سمندری، استاد شنگله، استاد سادات، استاد جابر عناصری و خیلی استادای دیگه.
خانم فولادوند هم با شما وارد شدن؟
نه نه، ایشون حدودا تقریبا 8 سال بعد از ما وارد شدن. بله. که اونجا تست دادیم و موندیم توی این 60 نفر تقریبا الان 7 8 نفره که موندیم.
همچنان ادامه میدید و
بله.
کار میکنید. دیگه دوبلاژ شد بخشی از زندگی هنری شما و به نسبت خیلی سریع هم وارد کار مدیریت، منظورم
بله.
زمانی هست.
بله، من سال 74 مدیر دوبلاژی رو شروع کردم که اون موقع تیتراژ روزنامه بود جوانترین مدیر دوبلاژ.
بله. واقعا هم همینطوره. باور این که شما در نیکو نیکو هم بودید که مثلا فکرشو نمی‌کردم. همینطور مجموعه دور دنیا در 80 روز رو من فکر نمی‌کردم شما درش حضور داشته باشین.
بله.
و کار شما واقعا پرشماره. پسر کوهستان هست، پپرو، کارگاه گجت رو داشتید.
بله.
آیا شد درگیر کار بزرگسال؟ البته به غیر از اون حالا سریال‌هایی که اخیراً کار شد، شما نقش فیلیکس رو داشتید در قصه‌های جزیره.
بله بله.
که اونم بالاخره نقش کودک هست حالا در یک کار جدی‌تر. آیا شد فرد بزرگسال رو، یه نقش خیلی جدی رو بپذیرید و انجام بدین؟
بله، خیلی از هم موقع بوده، ولی خب هر کسی توی زمینه
بله.
موفق تره. ولی خب من سینمای ماورا کار میکردم، سینمای چار کار میکردم، مستند کار میکردم، هنوزم همینجور سریالای مختلف ترکی، سریال حلالم کن، سریال
که شما رو گمش. بیشتر در حوزه کودک میشناسن، یعنی برای خودتونم جذابه که
اصلا برای من مهم نیست، مهم اینه که دوست داشته باشه.
چقدر عالی. یه مقدار زود هست البته بپردازیم به این بخش، ولی شما رو خیلی از دوستانی که پیگیر حوزه دوبلاژ نیستن با مجموعه فوتبالیستا میشناسن. یعنی فکر نمیکنم شما جایی برید و این سوال مطرح نشه. اون زمانی که خودتون کار میکردین ایشیزاکی رو و دوبله میکردید، میدونستید که این مجموعه قرار چقدر محبوب بشه؟ نقش شما، دوبله شما، واقف بودید که دارید یه کار واقعا ماندگار به لحاظ هم زمانی هم محبوبیتی انجام میدید؟
بچه‌ها آرزوی بردن به دلتون میزنم. خدایا
اصلا میپذیرید که اون کار برای شما متفاوت بود به لحاظ تأثیری که در زمان خودش در جامعه داشت؟ نه خیلی عادی مثل کار دیگه بهش نگاه میکردید؟
ببینه اون زمان خب فیلم و سی دی و این بازی ها و این چیزا نبود. فوتبالیست اومده بود با تایم طولانی و با یه هدفمندی ساخته شده بود. هدفمندیش همین بود که فوتبال رو قوی کنه، حالا برای کشور خودشون که رو کشور ما هم تأثیر گذاشت. یکی از اتفاقایی که برای من میفته اینه که هیچ چیز آنقدر مهم نیست که من براش خیلی تلاش کنم.
درست.
برای همین خود منه وقتی که ایشیزاکی رو دیدم، یه پسر شیطونی بود که بلدم نبود بازی و ادعا داشت و الکی کاپیتان بود، حذف میشد، کتک میخورد، همیشه هم با کلش زخم و زیلی بود. این برای من یه پسر جنوب شهری بود که زیاد میدیدم. یه پسرایی که شیطونن.
ایرانیزش کردید کلن.
آره، یعنی آشنا بود برام. بعد توی خیابون که میرفتم این گوش میکردم این اصطلاحات پسرایی که با هم فوتبال بازی میکنن، میزنن، حرف میزنن، شوخی میکنن، چه میدونم اون موقع از این شوخی ها زیاد میکردن.
بله بله خیلی.
بعد خود به خود یه جوری گفتم و دیدم جذاب شد و جالب این که خدا رحمت کنه آقای شایگان.
فوتبالیست ها قسمت 84.
من دیالوگا رو عوض می‌کردم بر اساس اون چیزایی که می‌شنیدم و
مگه نون نخوردی و اینا دیگه احتمالاً.
من نمی‌دونم والا، الان هیچ یادم نیست، ولی موقع خودم سنم کم بود و شیطون بودم، برای همین یه جذابیت خاصی برام پیدا کرده بود که من اجازه دارم دیالوگا رو تغییر بدم و سعی می‌کردم با نمکش کنم چون پسر این جارو داشت.
بی‌نظیر، یعنی اون مجموعه
شما لطف دارید.
عوامل زیادی البته در ماندگاری اون مجموعه نقش داشت. حالا دوبلورهای خیلی خوبی که کنار شما بودن، خود مرحوم باقی عزیز که گزارشگر بود.
خدا رحمتش
کنه. و حالا بین دوستان نابینای من، خود من البته، چون کم پیش میومد که یه فرمتی باشه و این نفر گزارش کنه اتفاقات توی زمین رو. یعنی خب فوتبالی بود اتفاق میافتاد، ولی چون گزارشگر داشت این به جذابیت برای ما اضافه میکرد.
سوپا مجددا فرصتی برای زدن توپ پیدا میکنه. اون میخواد مستقیم به طرف دروازه شوت کنه. سوپا خودشو به توپ میرسونه.
حالا دیگه نقشایی که اضافه میشد، خانم نیرومند از یه طرف، صدای شما یک طرف، خانم فولادوند یک طرف، خانم تاجبخش همینطور.
بله.
نقش آفرین بودن. نقش شما خیلی ویژه دیگه، یه نقش به قول خودتون ایرانی شده، یه
نقش شیرینه.
مثلا سوباسای نقش با کلاس.
آره.
مثلا بچه‌ای که مثلا آمریکا اومده فوتبالیست بشه، ولی شما یه بچه‌ای که از نازی‌آباد شاید مثلا میره بازی میکنه حالا.
آره،
حتی.
و دوست داشتنیه، چون معمولا جنوب شهری خیلی دوست داشتنیه.
همینطوره. میتونیم جسارت بکنیم از شما بخوایم که یه کوچولو برامو تیپ ایشیزاکی هم داشته باشید این بخش؟
خیلی کار سختیه به خدا.
برای شما که خانم سختی وجود نداره.
نه اینکه آدم اینجوری میگه خیلی سخته، ولی چشم.
سواسا برو جلو، خودم احواتو دارم، از اینجا میگم کشتم شپش شپش کشش ششمارا.
خانم فوق‌العاده الان نظیر بود، ماشاءالله ماشاءالله. هیچ تغییری هم نکرده، هیچ تغییری هم نکرده. همون ایشیزاکیه. این مجموعه چند بار دوبله شد خانم حجت؟
والا ما همین الانش هم داریم دوبلش میکنیم، باورتون میشه؟
جدی میگی؟
الان هم داریم استودیو بیرون.
برای کجا این کار میشه؟
برای بیرون نمیدونم والا، دقیق نمیفهمم.
یعنی میتونیم پیدا بکنیم و ببینیم؟
بله
اگر
بله، ولی دیگه اون حالا هوای نیست امیر آقا.
چرا
حالا
دوبلورها مثلا خانم فولادوند هستن همچنان؟
آره، من و ایشون و چند نفر اصلی ها هستیم، بقیه ها یکم تغییر. قضیه اون نیست، قضیه این که مثلا من خودم دیگه اصلا اولا فرصتی نیست برای تغییر دیالوگ، دیگه اکثرا جدا جدا گفته میشه.
آها. اون حس و حال برای شما
نیست.
هم که
یعنی
برای من هستین و کار میکنید شاید.
آره، اون شیرینی هم دیگه نیست، دیگه منم تلاشی نمیکنم برای اینکه شیرین ترش کنم. یه اتفاقی مثل این میمونه که شما یه غذایی رو خیلی تکرار میشه میخورین، دیگه اون جذابیت رو نداره.
با همین صدا اگر حرف بزنید فقط کافی به نظرم، خیلی هم تلاش نکنید.
آره، برای شما که با این صدا بزرگ شدی خاطر
من از دوران راهنمایی در حقیقت آخه. این رو میدیدم، واقعا جمعه‌ای نبود که ما اینو نبینیم و میرفتیم شما در موردش بس میکردیم کلی که چی شد چی نشد،
که ما باعث شدیم که لحظات خوبی داشته باشیم.
سلامت باشید. برای خود سازمان خانم چند بار این مجموعه دوبله شد؟ چون فکر کنم بیش از یک بار.
فکر میکنم بله، برای خود سازمان دو باره که مطمئنم،
یعنی
یا سری
مختلفش دیگه.
آره،
سری مختلفش.
این سری بعدی اومد، سری بعد که بزرگ شدن.
یک فوتبالیست قدیمی تر از شما هم بود که شما تو اون هم حضور داشتید؟
نه نه، من تو اون نبودم اصلا.
فکر میکنم سگای خانم مهوش افشاری عزیز.
بله،
اونجا
بله.
یکی از نقشای اصلی رو.
درسته.
از کارهایی که در حوزه کارتون انجام دادین، انیمیشن، کدوم نقش رو حالا فهمیدید که برام خیلی فرق نمیکنه و واقعا خب این نشون میده شما سرتون خیلی شلوغه، یعنی مثلا کار امروز دیگه پیوست به خاطره و تاریخ، کار فردا جاشو پر میکنه، ولی کدومشون برای شما الان که فکر میکنید بیشتر ماندگاره یا بیشتر دوستش دارین؟
من یادم تنها فیلمی که دوست داشتم وقتی انیمیشنشو دیدم گفتم وای کاش که من این منم، این رول منه، کاش که من بدم به من بگم، اون موقع کسپر بود، روح سرگردان.
بله.
و یادمه یک روز مونده بود به سال تحویل، آقای طهماسب گفتش که این کسپر رو گفتن من میرم سفر، ولی کسپر من سفرم رو به تعویق انداختم. بله. که
چقدر سری برآورده شد.
آره آره. جز یا مثلا هری پاتر هم بود جای هرمیون صحبت میکرد. میدونید نمیدونم یه قیافه شیرین داشت که اون صدای شیرین، یه صدایی دارم من که اون روی اون تصویر. بله. خیلی
هرمیون اون دختر رو میفرمایین دیگه.
هرمیون اون دختر شیطون اصلا خود من بودم دیگه. که البته خب میگم یه سریاشو من گفتم، یه سریش خانم شیرزاد گفتن، دو سری دوبله شد.
درسته.
یک دو
درسته.
سه تا بزرگیاشو من گفتم، یه سری هم ایشون گفتن.
هری پاتر اول رو شما؟
آره سری اول رو من گفتم. داشتی. بله بله.
چون اون چند تا فیلم بود دیگه به هر حال. بله. سنشون هم بیشتر میشد و
بله بله.
در مورد قصه‌های جزیره چطور فیلیکس؟ اون هم برای خود من که شخصا خیلی پرخاطر است. برای خیلی از دوستانم هم اصلا کل مجموعه جالب بود البته. آره.
قصه‌های جزیره.
شبا میاد بیرون و تو تاریکی شب به بچه‌های کوچیک حمله میکنه.
بس کن فیلیکس.
بیای واسه بچه گربه ترسو نباشیم.
سب کن فیلیکس. من از چیزی نمیترسم.
خیلی خب واسه جلو برو، یواشتر برو سارا.
اون پگوینه تو باش، فرار کن سارا. اون پگوینه فرار کن، من دیدمش.
اون هم قشنگ بود، هم آموزش. این واقعا بعضی سریالا من موندم چرا الان انقدر سریالا خشن شده. اون موقع خانوادگی بود، درس زندگی میداد.
مهمی رو اشاره کردید.
واقعا و اینکه آره اونم دوست داشتم، یه پسر شیطونه. خیلی هم سخت بود گویندگی جای اون.
بله.
چون لبای بازی داشت و دندونای فاصله
خیلی
دار.
شیطون ولی احساساتی و در آره. جای خودش کمک کنه.
آره این بیاد. لب و دهن پر کردن، لب و دهن این یه مقدار کار سختی بود.
اونجا با آقای سمسامی عزیز و حتی مجموعه بزرگی از دوبلورها اونجا بودن.
بله.
خب خانم اگه موافق باشید ما به شما یک استراحت کوچیک بدیم و برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ، در خدمت شما و شنوندگان باشیم.
خواهش می‌کنم.
رادیو سوینا همراه شما.
شنوندگان عزیز با ادامه برنامه سوینا گپ در خدمت شما هستیم از رادیو سوینا و میهمان ارجمندمون سرکار خانم شوکت حجت. خانم حجت، حالا یک بحث جذاب حداقل برای خودم و مطمئنم برای خیلی از شنوندگان که الان با ما هستن و تا این لحظه مطمئنم که لذت بردن از حضور شما. شما چطور وارد رادیو شدین؟ اون هم رادیو تهران که خب در دهه 70 تبدیل شده بود به جایی برای دوبلورهای درجه یک کشورمون، یعنی برنامه‌های متعددی ساخته می‌شد، از خانم شیرزاد گرفته که قالب خودشونو داشتن، برنامه ویژه خودشون، تا زندیات حسین معمارزاده عزیز کتاب شب رو می‌خوندن. اصلا ورودتون به رادیو تهران چجوری شکل گرفت؟
فکر می‌کنم حدودای سال همین 73-74 بود، دقیقا نمیدونم، که از ما دعوت کرد، من و خانم فولادوند و آقای پوریمان و خدا رحمت کنه آقای فریورز کیان.
بله.
گفتن که یه برنامه هست. قبل از اون ما با فکر کنم قبل از اون من صبح جمعه رو میرفتم
با مرحوم نظری اونجا بودین؟
نه.
یا
نه نه نه، بعد از آقای نوزایی بود که میرفتم. ببین یه سری برنامه میرفتم به اسم آینه با آقای کاردان.
آها، اونها که اصلا قصه خودش رو داره.
آره.
اسرانه هایی که بازم با ایشون.
آره، برنامه‌ای
ژانر
خاص
شما هست اون کارتون با
آره خانم
کاردان عزیز،
جاله صادقی و آقای کامران اینا.
اصلا بپرسم چطور با آقای کاردان که خیلی سخت گیرن تو انتخاب گوینده مشعون. حالا سوال بعدی بود البته. میخوام بدونم چطور رادیو تهران عصر بخیر تهران اون برنامه‌های ماندگار که سال‌های سالم پخش شد، سال خوش تهران،
آره.
زمان عید.
آره. آفرین. و دیگه نمیدونم رقم خوردم، اولین باری که نشستم پشت میکروفون زنده بود. اولین بارم بود. بعد یه دفعه از اون ور آقای کاردان گفت خب خانم مجد یه گزارش بدین از اونجا. من یه لحظه کپ کردم، گفتم وای میلیون ها نفر دارن گوش میکنن برنامه زنده. هم یه لحظه، یعنی در اندازه شاید این انقدر.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و این اتفاق افتاد، ولی اون چند ثانیه برای من یه عمر
تموم شد دیگه
گذشت.
میخر و شما همونجا،
ولی یه عمر گذشت آقای امیر آقا و ارتباط برقرار شد، حرف زدیم. خب کار من دوبله است، دوبلم که خب متن داریم، اینکه رادیو بدون متن بخوای حرف بزنی یه مقدار سخته. ولی اتفاق افتاد، آقای کاردان خب فوق العاده بود، خانم صادقیان، بعد دیگه خانم فلاتوند هم که دوست خوبم بود و با هم دیگه خیلی وقت بود رفیق شده بود، ایشون هم بود، آقای فریورز کیان فوق العاده بود.
آقای کیان از اجرای شما خندش میگرفت.
عاشق اصلا، یعنی خدا رحمت.
حالا مثلا حتی برنامه جدی داشتم مثل شبانه. ولی کافی بود مثلا کنار شما بشینن یا کنار خانم فولادوند.
نه آقا اینطوری نبود، اون ما رو میخندوند.
شما معروفت به اینکه خیلی کنترل میکنید.
من بیچاره میشدم.
ما از شما آنتن خنده نشنیدیم انقدر.
برای اینکه من میرفتم زیر میز.
آقای کیان زنده یاد، خنده هاش تو برنامه جدی، یعنی خیلی هم بی نظیر. اصلا آره. واقعا دل خیلی ها برای اون دست برنامه ها تنگ شده.
فصل گل. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا تو را سپاس گذاریم که در تمامی فصول سال بهار نعمت و رحمتت را از ما دریغ نمی داری.
سلام، عصر بخیر.
سلام، عصر بخیر. چهار روز از فروردین و بهار و آغاز سال رو خوش سر گذاشتیم.
راستی این روزا بهتون خوش گذشته؟ تو چشم به هم بذاریم میبینیم رسیدیم به اسفند
و بهاران همینطور پشت سر هم دیگه میان و میرن.
ما امیدواریم تمام طول زندگی شما بهاری باشه و از خزان خبری نباشه که نباشه.
خیلی ها رو میشناسیم که وقتی تعطیلند دلشون تنگ میشه،
مثل بچه ها که دلتنگ مدرسهشون میشه،
مثل کارمندا که دلتنگ ادارهشون میشن،
مثل کارگرا که دلتنگ کارخونهشون میشن،
و خیلی ها رو میشناسیم که کارشون اصلا تعطیل بردار نیست.
بله، مثل خانمای خونه دار که این روزا مجبورن اضافه کاری هم بکنن.
بله، مثل همکاران خود ما در رادیو،
مثل کسانی که در آتش نشانی و بیمارستانا و مراکز اطلاع رسانی و اینجور جاها کار میکنه.
بله، اولا خسته نباشید میگیم و تشکر میکنیم از همه کسانی که در این چهار روز مرتب کار کردند و تعطیلی نداشتند،
و ثانیاً به اونایی هم که دلتنگ مدرسه و اداره و کارخونه و محل کارشون شدن عرض میکنیم که قصه نخورین، روز دیگه بایستی تشریف ببرین و دوباره فعالیتتون رو از نو شروع کنین.
بر ترتیب روزا پشت سر همدیگه میان و میرند و خلاصه عمر رو به پایان هست و به پایان خودش نزدیک میشه.
اما چقدر خوب و دلچسبه که از میزان عمرمون، حالا یا کم یا زیاد، به نوعی استفاده کنیم و بهره ببریم که خسران دنیا و آخرت نصیبمون نشه.
نام نیک، کار نیک، رفتار نیک و یادگار نیک از ما میتونه عاقبت به خیرمون کنه انشاءالله.
اصلا حال و هوای اون دست برنامه ها رو ما الان کمتر داریم. حتی بماند که واقعا خود شما هم دیگه رادیو نیستین، جای شما هم خیلی به عنوان مجری و
آره، ولی الان چیز هستم، صبح جون با شما هستم.
بله، ولی خب بازیگری اونجا فکر کنم محدودم تشریف میارید، مثلا انگار چند هفته یه بار
بله،
مثلا شما رو داریم.
بله، نمیتونم زیاد برم، ولی به هر حال هنوز هستم کم رنگ. اما اون دوران عصر بخیر تهران که ما تقریبا فکر میکنم حداقل 5 سال 6
بله،
سال پشت
بله.
سر هم هفته یه بار کامل ما رادیو بودیم و به طور زنده از یه 3 ساعت و
بله.
یادمه که قلیدونی بود که
قلی و قلیدون
آفرین، انقدر مردم با اینا ارتباط برقرار کرده بودن،
کلی شعرم خونده بود اینا، برای عید نوروز شعر هفت‌سین رو خونده بودیم.
حالا خیلی این چیزا بود، ولی جالب این بود که وقتی من میرفتم توی این ارتباط مستقیم با مردم تو رادیو از اونور حرف میزدم، واقعا درد دل میکردن. بعد یکی دو تا برنامه داشتیم که اینا به قلی و قلیدون حقوق ندادن تو رادیو، و اینا زنگ زده بودن اعتراض میکردن که برای چی این بچه‌ها رو حقشون خوردین با دلسوزی مثلا این خانمای بزرگ. و من دلم قش میرفت که الهی اینا رو باور کردن.
واقعا هم همین رادیو خیلی، چون فقط صداست و دیگه هیچ چیزی اون وسط نیست، هیچ عامل اضافه‌ای در واقع.
دنیای رادیو دنیای صمیمانه تریه.
بله.
و اینکه آدمایی که دوستش دارن آدمای لطیف ترین. بله. جورایی.
برنامه نوروزتون چقدر ماندگار و یک سری برنامه برای ده فجر داشتین که حالا هر روز پخش میشد.
بله.
یک سری
بله.
برنامه همون سالخوش تهران هاتون.
آره.
که بازم همین ترکیب برای عید نوروز میساخت و ما فکر میکردیم شما با خانم فولادوند مثلا با هم همسایه اید، یعنی به هم میگفتین و میگفتین خب سرویس دمالمون میاد.
اتفاق همسایه‌ایم الان جفتمون اکباتانیم. آره.
چقدر جالب.
با فاصله شاید چند متر.
ما جالب صدای ایشون رو حتی تو دوبله هم کمتر از قبل میشنیم. ایشون سر حالن دیگه.
بله نه کار میکنن خوب هستن خدا رو شکر.
چون کنار شما واقعا ترکیب طلایی رو ساخته بودن. حالا اسبق تهران ها گرفته، حتی ترکیبتون در برنامه های آقای کاردان، اسرانه ها، آینه
ها، رنگارنگ،
خیلی. با آقای کاردان شما رادیو ایران هم اجرا داشتین یا فقط محدود شد به همون رادیو تهران؟
من سراسری هم بودم، تهرانم بودم، ولی اینکه کدوم برنامه مال کدوم رادیو بود هیچ وقت پیگیر این چیزاش نبودم.
و چطور با تیم سوجمه فعلی، از چه زمانی با سوجمه همکاری کردین و همکاریتون حفظ شد؟
خیلی سال پیش از زمان آقای توکل بودن، اون موقع که قند و نمک بود، صبح جمعه با شما بود،
آقای شهریاری
بود، آقای شهریاری هم بودن. بله اون زمان خب خیلی هم بودن. ولی
الان
اون...
قلمبه هستید یا سرسام؟
الان من سرسام.
بعد شما توی رادیو یک پیرزن خیلی جذابی هم داشتید که ما هیچ جای پیرزن ها رو دیگه ندیدیم و میتونست اکسنت مناطق مختلف ایران رو هم پیاده کنه اگه دوست داشت.
آره
و خیلی
آره.
پیرزن جذاب البته ها.
ولی... الان یه دونه دارم به اسم با آقای سمسارزاده.
آها یه خانم شنیدم.
اسخر و شوکت.
بله بله.
چقدر زود بچه ها بزرگ
بود. آخ
خوشون موقع بود. چه کارایی که براشون نمی کردم.
ایداد بیداد شوکت جان، ما همون موقعش هم چیزی براشون کم نذاشته بودیم، یادش بخیر. تو کل فامیل فقط بچه های ما پوشک داشتن، یادته؟ هنوزم که هنوزه راجب پوشک حرف میزنن.
آره.
چه پوشک هایم بود اون موقع.
آره آره راست میگی. آره. راست میگی. ولی اصلا آره ما نفهمیدیم اینا کی بزرگ شدن، نه جشنی براشون گرفتیم نه چیزی. آخه
شوکت جان چی داری میگی دیگه؟ برو آلبومو باز کن. نه دیگه داری زور میگی. آلبومو باز کن.
که یه خانمی که این شوهر همش سرش
کنه شما میدین، یا حالا اون خانم مسن رادیو تهران سابق رو.
آره اونو داشتم، یه پیرزنی که هنوزم هستم که گاهی استفاده میکنم. البته مثلا من این پیرزنو ببینید، هر کسی الگوی من این پیرزنه رو الگو گرفتم از خانم هنگامه مفید.
چقدر جالب. ما چقدر دوست داریم ایشونو یک بار میهمان داشته باشیم. آره. دنبالش هستیم البته.
عزیز حتما خیلی خوبه.
چون نقش مهمی در خیلی از خاطرات کودکی ما با اون نوارهای. آره. موسیقیشون، آلبومی که خوندن.
آره.
ایفا کردن، حالا کارهایی که بعدن انجام دادن خونه مادربزرگه و این نقش رو از ایشون شما.
آره این تو ذهن من خونه مادربزرگ میخونم. چه خاصه داشت
یه برداشتی از اون خانم به ما بدین اگه براتون اونم سخت نیست.
امیر آقا گیردادی آخه چه جوری بگم، خب روب نمیشه که.
بسیار عالی بسیار عالی.
خیلی
ممنون. شما استاد کارید واقعا. ما این صدا رو خیلی میشنیدیم، یعنی این صدا توی برنامه طنز رادیو تهران.
آره.
خیلی خیلی زیاد استفاده میشد و فکر کنم توی هیچ دوبله ای هم نشیدیم این رو. یعنی من تلویزیون دارم نمیاد که
چون اکثرا خودم مدیر دوبلاژ هستم تو انیمیشن ها، معمولا خب اونوره میزم، مگه اینکه یه رولی باشه که بگم مثلا اینو خودت بعد بگی یا لازم باشه. اکثرا در کنارم. بله
خانم مدیرت دوبلاژ رو به اندازه خود دوبلاژ دوست دارین؟
اصلا
دوست ندارین؟
من گویندگی رو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی خب به هر حال اقتضای کار و زمان ایجاب میکنه که شما مدیریت هم بکنید.
و خانم چطور مدیر دوبلاژی هستید؟ یعنی خوش اخلاقین؟ خیلی
والا میگم خوش اخلاقم، ولی
غیر از این که نیست البته.
در این حال جدی هم هستم امیر آقا. موقع مدیر دوبلاژی مجبوریم، چون این بچه ها رو مگه میشه کنترل که؟ همه شیطون، همه عراف.
حق با شماست. نه حق با شماست. ضمن اینکه در حوزه مدیریت هم تو بحث انیمه و کارتون بیشتر، یا اینکه نه اونجا ممکنه کار جدیه؟
همه چی. من خب دیگه شما ماشاءالله اطلاعات کامل دارید، شکرستانی که مطمئنن میدونین.
بله فوق‌العاده است.
اونو خب مردم میشناسن، مدیریت میگم سالها از همون اولش تا الان که خدا رحمت کنه آقای احمدی و خب خیلی های دیگه نیستن، آقای افضلی، آقای عبادی، بعدی آقای آریانشاد و و و
اسم همه جذاب و شنیدنی.
آره ولی خیلی کارا، خیلی کار. من از سال 74 تقریبا اون موقع به خصوص 90% انیمیشن های ایرانی سبا رو من دوبله میکردم، ولی الان دیگه خیلی کمتر شد.
الان بیشتر مدیر دوبلاژ هستین یا دوبله میکنید؟ اگه بخواید درصد بدین.
من بیشتر مدیر دوبلاژم متاسفانه.
نه خیلی خوبه، خب تجربه متعدد.
آره نه از اون لحاظ که خودم گویندگی رو بیشتر دوست دارم.
درسته، ولی کاری پیش بیاد و جذاب باشه همچنان
بله
پای کار انجام میدین؟
بله اون که انجام میدم، کم نمیذارم، ولی اگر بخوام انتخاب کنم بین این دوتا رو مطمئنا گویندگی برام جذاب.
و خانم فضای دوبلاژ از دهه، حالا بهتره بگم 60 دیگه، شما از دهه 60 به نوعی شروع کردین، در مقایسه با اون اوایل کار اصلا چه فرقی کرده؟ اگه بخوام چشمگیرترین فرق یا فرق ها رو بگیم در مقایسه با اون دهه 60، شما به چی اشاره میکنید؟ مثلا دیجیتال شدن اون جو ورود نیروهای جوانه که متفاوت کرده یا همه اینا با هم؟
همه چی. اولین چیز کیفیت فیلماست. فیلما خودتون نگاه کنیم، این فیلما از یه زمانی خیلی لطیف بود،
حتی کارتون ها دیگه، یعنی به طور کلی
مثل عصرای مختلف. اون موقع عصر طلایی بود، آدمامون هم فرق می‌کردن، دیدمون هم، فیلمامون هم، باورامون. و بعد عصرای مختلف، عصر نقره داریم، عصر سیاه داریم، عصر آهن داریم. از نظر من فیلمامون هم تغییر می‌کنن. من فکر می‌کنم فیلمای ما باورای ماست.
درست.
تمام فیلمایی که اون زمانا می‌ساختن، مثل همون کارا گجت که با موبایلش به صورت ساعت حرف بله. می‌زدن می‌دید، تمام می‌گفتیم واو مگه میشه؟ و الان می‌بینیم که همه اتفاقا افتاده. و الان فیلمایی که الان دارن می‌سازن برای نسل‌های آینده به صورت فیلمای فضایی و عجیب غریب، فکر می‌کنیم مگه میشه؟ ولی ما آدما با باورامون می‌تونیم همه چی رو بسازیم. پس چه بهتر که باورامون قشنگ باشه. الان فیلمایی که دارن می‌سازن همه راجع به خوش‌سالی، راجع به جنگ برای آب.
انتخاب‌های ما برای پخش فیلم اینجوریه یا می‌خواد بگید مدل جهانی شکل
شده؟ من میگم مدل جهانی و من میگم تک تک ما یه جورای مسئولیم که فیلما رو جوری بسازیم که باورای قشنگ دوباره بله، ایجاد بشه بله. و دوباره برگردیم به عصر طلایی.
شما در واقع متعلق به نسل میانه دوبلاژ هستین، یعنی بعد از شما چند دهه بعد افرادی اومدن، یه نسلی هستین بین اون نسل قدیمیه که حالا پا به سن گذاشتن و نسل خیلی جوانتر
بله.
و خب از تیم شما افراد زیادی مثل خودتون در اذهان ما و خاطرات ما جاودانه شدن بی تردید. آیا معتقدید از تیمی هم که الان حضور دارن در کار دوبلاژ و کار میکنن این قابلیت رو دارن که مثلا 20-25 سال بعد جز خاطرات صوتی ما بشن، خاطرات دوبلاژی ما بشن؟
بله.
یعنی این شرایط همچنان در دوبلاژ حاکم هست که ما شاهد همچین اتفاقی باشیم، یا اگر هست در قالب کارتون خواهد بود، در قالب فیلم خودش رو نشون میده به نظرتون؟
هنوزم اعتقاد دارم ترکیب کیفیت کار. شما سیندرلا دیگه سیندرلا نبود
بله.
یه بعدش دیگه تغییر میکنه، الان فیلمای زیبایی میسازه، انیمیشن های فوق العاده ای هست، ولی بازم شما میگین که فوتبالیستا یا سیندرلا یا چه میدونم ایکیوسان و اینا
بله.
آدما اون موقع با اینا عجین شده بودن یه جورایی، مثل همونطور که میگیم با شاید صبح جمعه شما هست الانم، ولی دیگه اون نیست.
درسته.
چرا؟ برای اینکه دیدا فرق میکنه، نگاه ها فرق میکنه. الان آدما اکثرا تو موبایلاشون یا دارن بازی میکنن یا دارن میرن تو دنیای مجازی، نیستن توی بازی فیلم. وگرنه همه این آدمایی که اومدن میتونن که بعدن اسطوره بشن، ستاره بشن، جایگاهشون رو پیدا کنن اگر به جا استفاده بشه.
یعنی شما این استعداد رو قطعا در نسل جدیدتر هم میبینید که حالا اگر
طبیعتا نسل جدید جوانن و بچهای حالا خیلی باهوشترن به خاطر امکانات دیجیتالی که اومده، به خاطر عصر علمی که اضافه شده توی دنیای مجازی، ارتباطات، دیدها، همه اینا. اما خب ماها چرا برامون اونا هنوز اون آدمای قبلی همچنین که برای شما، برای ما هم همینطور، اون پیشکسوتامون دیگه فکر میکنیم تکرار نمیشن، برای اینکه اون رولای خاصو گفتن.
درست.
برای اینکه رولای خاصو گفتن و اون رولا برای ما موندگار شد. کما اینکه ما الان انقدر که برای شما امیر آقا من جذابم، شاید بقیه جوانای حالا اصلا منو نشناسن، چون کسای دیگه اومدن گویند
حداقل به نام که شاید نشناسن، ممکنه
آره
مثلا کاراکتر رو.
آره به هر حال نه این واقعیته.
خودتون دوست دارید که یک نسلی مثلا دهه 60 یا دهه 70 یا بی‌نظیر شما رو دوست دارن؟ یعنی این حس رو شما هم مسلماً میگیرید؟
چون متقابل بله، و برای من افتخاره که خداوند این توفیقو داده که تونستم توی زمینه‌ای که استعدادشم خدا داده راه برام باز شده و تونم اینجور به دل مردم، حالا اون تعدادی که دوستم دارن، جا باز کنم. و این لطف خداست واقعا. میتونست اتفاق نیفته، میتونست اتفاق برای کسای دیگه بیفته، و متاسفم که خیلی آرزوشون اتفاق براشون بیفته
بله.
ولی راه براشون باز نمیشه.
و خانم شما هنوزم با همون حس و حال و عشق و علاقه حالا هفته های اول برای دوبله میرید؟ یعنی همون ممکنه استرسای پنهان، همون حس دیدن میکروفون برای اولین بار همچنان دارید یا دیگه براتون خیلی عادی شده؟ و
امیر آقا من خدمت عرض کنم، من از میترسم روز اول، چون اصلا اومده بودم که بازیگرشم، میکروفون برای من ترسی نداشت.
یعنی مثلا حتی زمانی که کنار افرادی میشستین که خب از خودتون به لحاظ سنی و تجربی بزرگتر بودن، حتی کنار اونها هم این حس استرس رو نمیگرفتین اصلا.
نمیدونم خوبه یا بده، ولی متاسفانه یا خوشبختانه هیچ چیزو خدمتتون گفتم هیچ چیز اونقدر جدی نگرفتم که فکر کنم آو والا چه اتفاقی افتاد.
شما در سالهای دور از خانه چند سال وارد دوبلت شده بودید برای اینکه این کار رو انجام بدید؟ چون اونجا خانم ژاله اولوف
بله
افرادی بودن که خب خیلی پرسابقه.
آره.
یعنی اونجا هم شما به همون راحتی فوتبالیست‌ها و ایشیزاکی دوبله می‌کردید و
فکر آره هیچ فرق نبود.
نقش تاکشی رو فکر می‌کنم داشتید.
آره من تاکشی رو می‌گفتم از اون بچگیش بله. تا 14 15 بله. سالگی.
الان چند سالته تاکشی؟
چند ماه دیگه دوره ابتدایی رو تموم می‌کنم.
و بعدش میری دبیرستان نه؟
به زودی باید امتحان بدم. دارم درسای امتحان ورودیشو می‌خونم.
بس بهتره مزاحم کارت نشم.
اوه نه اصلاً. من حالا دیگه باید برم براتون شام درست کنم.
تو همیشه این کارو می‌کنی؟
وقتی مادرم تو مغازه است، برنج پختن با منه.
آه چه پسر خوبی. معمولا پسرا به مادرهاشون کمک نمی‌کنن.
راستی برم براتون چای درست کنم.
نه 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 نه. نمی‌خواد زحمت بکشی.
من اومدم.
بیا.
سلام تاکشی.
سلام.
سلام تاکشی.
سلام.
وای
اینم کیفای مدرسه‌مونه.
هاتسوکو هم میره.
اوه اونم میره مدرسه؟
هاتسوکو میره کلاس 4. تو هم وقتی بری دبیرستان یه دونه نوشو برات میگیرم. ولی فکر میکنی تو امتحانش قبول بشی؟
نمیدونم. اگه قبول نشم میام تو مغازه کار میکنم.
معلومه چی داری میگی؟ البته که قبول میشی. اگه تو امتحانای دبیرستان قبول نشی دیگه دانشگاه هم نمیتونی بری و به هر حال اگه درس نخونی به هیچ جا نمیرسی.
بله میدونم. ولی فقط 5 روز دیگه تا امتحانا مونده. درست نیست از حالا نگران امتحان باشم. هیچ فایده ای نداره.
ولی بهتره بیشتر درس بخونی.
فکر کنم تقریبا 4-5 سال بود اومده. نه فکر کنم بیشتر 6-7 سال بود اومده بودم. و خب جذاب بود خانم ژاله، هنوزم عزیز دل من. ما تقریبا شاید من هفته پیش منزلشون بودم.
به به چقدر عالی.
همچنان عزیز و بزرگوار و استوار، خدای شاله سایه‌اش رو سر ما نگه داره.
برای ما البته این امیدواریم که بتونیم در یک سوینوگاف ویژه حالا در جای خاصی ایشونو ببینیم و
ان شاء الله.
آرزوی همه است البته حالا.
ان شاء الله. بله واقعا. و اینکه خب افتخاری بود کار کردن با این اعضا، با خانم شیرزاد عزیز، آقای مظفری که چیزو میگفتم به شوهر
ریوزو.
آه ریوزو. آره ریوزو. خب همش جذاب بود. فکر میکنم هر چیزی رو سخت بگیری سخت میگذره.
آها.
و آسون شغل... که بگیری آسون میگذره. همینجور که الان داریم با همین راحتی با هم حرف درست. میزنیم انگار که اینا نیست، این میکروفونا.
بله.
و اگر که راحت حرف بزنیم به دل مردم
البته
میشیم.
که این یکی از ویژگی‌های اجرای شما در رادیو بود دیگه، یعنی خیلی نرم و انگار که حالا مثلا میکروفون جلوتون نیست، شنونده نشسته تو استودیو اون سمت داره میشنوه.
آره واقعا من احساس میکنم الان داریم با هم با شما هم تو حرف میزنم بله، با اونا و فکر نمیکنم فرقی بکنه. برای همینه که این ارتباط برقرار میشه. اگر بخواد نقاب بزنیم توی حتی گویش، ارتباط برقرار نمیشه.
درسته.
برای همین همینطور هرچی خودمون باشیم با همین آدمیم، با همین مثل همه آدم ها، حتی اون بازیگر معروفه، گوینده معروفه، یا اون کارگر، هرچی، همه ما آدمیم، پاره تن همین و هیچ فرق. فقط هر کسی در یه جای یه قسمتی از بدن آدمیزاد اصلی در یه نقشی رو ایفا میکنه، مثل سلول‌های قلب، سلول‌های مغز، سلول‌های پا. و حالا مثلا ما نقش، اگر مأموریت ما رو زمین اینه که گوینده باشیم، داریم نقشمون رو ایفا می‌کنیم. امیدواریم به جان باشیم سر جامون.
حتما همینطور. در مورد شما که واقعاً آثارتون
خدا رو شکر
بیانگر این چیزی بود که الان فرمودین و میتونیم در تک تک کارهای شما این ردپای هم علاقه و هم خواهندگی به بهتر شدن، یعنی اینکه شما دوست داشته باشید هر کاری بهتر کار بشه. ان شاءالله که در آینده هم بیشتر بشنویم صدای شما رو، حالا در قالب‌های یا رادیو یا دوبله یا شدم هر دو. خب خانم حجت اگر موافق باشید ما یک استراحت کوچیک به شما بدیم، از ساله رگباری من شما یه مقداری استراحت بکنید، برگردیم به بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما باشیم.
رادیو سوینا.
خب شنوندگان عزیز، ما برگشتیم با بخش پایانی برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا. دوستانی که مایلن این برنامه رو بشنون میتونن به وبسایت sevinagroup.com مراجعه بکنن و با رفتن به بخش رادیو هم این برنامه رو بشنون یا دانلود بکنن و هم سایر برنامه‌های ما رو مثل خیال عکس، زرباهنگ، سریال توضیح داره هیولا و حالا هر برنامه‌ای که اونجا هست بشنون. ضمن اینکه کانال تلگرامی رادیو سوینا هم هست، اگر اونجا اضافه بشن و خودشون رو به اصطلاح اد بکنن، یکم انگلیسی بگیم، میتونن نسخه کامل برنامه‌ها رو اونجا هم دریافت بکنن و شاید براشون راحت‌تر باشه تا رفتن به سایت و درگیری با پنجره‌های مختلف. خانم حجت عزیز، ما که سیر نمی‌شیم. یعنی این بحث همینطوری میتونه بره و چند تا سوینا گپ شکل بگیره، ولی خب هم تایم شما محدوده و همین که ما نباید شما رو خیلی اینجا اذیت بکنیم. من میخواستم خانم حجت یک بحث جالب رو مطرح بکنم. شاید خیلی ها شما رو در قالب یک دوبلور، صدا پیشه، یا حالا اگر یکم قدیمی تر باشن در قالب یک مجری دیده باشن و ازتون شنیده باشن مطلب، شاید کمتر بدونیم و بدانند که شما یک کمپین رو اندازی کردین به نام زنجیره عشق. کمپین ویژه‌ای هست که یک هدف خیلی خاصی هم دنبال می‌کنه. دوست دارید خودتون در مورد این کمپین توضیح بدین؟ هم من بیشتر باهاش آشنا بشم، هم شنوندگانمون که الان با ما هستن، قطعا اونا هم مشتاقن که بدونن داستان زنجیره عشق چی هست.
بله، با کمال میل. به نام خدا و به نام زنجیره عشق. حدود 3 سال پیش زلزله سر پل ذهاب بود که خیلی حال هممون بد شد، اتفاق بدی بود و اونجا ما فکر کردیم باید کاری بکنیم. هر کدوم از ما مطمئناً این حس بهش دست داد. میخوام بگم که این اتفاق خیلی آسونه، برای همه ما میتونه بیفته و من فکر کردم باید کاری بکنم. خیلی خلاصه بهتون بگم، گفتم خب من در توانم اینه که بتونم یه دونه کانکس فوقش بخرم. موقع کانکس بود 3,600,000، چون دیگه کار دیگه نمیتونم بکنم. و من اینجوری بگم که تا حالا از پدرم هم نتونستم یه قرون پول بگیرم، اینقدر خجالت میکشم از این کار، در صورتی که ایشون همیشه حامی من تو زنجیره عشق. بعد اینو خریدیم ما و دیدیم زمانی که می‌خواستم اینو بگیرم، خانم نشیبا شب به من زنگ زد، گفت شنیدم می‌خوای کانکس بگیری، چون به یکی از صدا بردارا گفته بودم آی سیمرغ برام ببر. گفتم بله، چطور؟ گفت خب چرا از بچه‌ها کمک نمی‌خوای؟ گفتم نه خانم نشیبا، من روم نمیشه، الان هر کسی گرفتار مردم خودش. گفت نه، آدم برای مردمش باید گدایی کنه. خدا شاهده همین حرف مسیر منو تو این زمینه عوض کرد. همونجا بلند شدم نشستم، گفتم خدایا بسم الله، قرار کاری بکنم. و از بچگی همیشه آرزوم بود که بتونم توی این کارا باشم و خب خورد خورد انجام میدادم، خیلی کوچولو به اندازه خودم، فردی، چون این کارا جمعی اثر دیگه ای داره. اینجوری شد که رفتیم یه کانکس گرفتیم، کانکس دوم، سوم، بچه ها رو بردم توی بچه های گوینده، همکارا، دوستای مدرسه، چهارم، پنجم، 30 تا کانکس گرفتیم، چادر سیاه گرفتیم، رسید به مدرسه سازی. بعد گفتیم چیکار کنیم، گاز گرفتیم، پوشاک، لباس، کاپشن، جاهای مختلف اینور اونور. گفتیم اسمشو بذاریم چی؟ اسم کسی نباشه. از همون کانکس اول گفتیم اسم شخص نباشه، چه اسمی بذاریم که بتونه ادامه دار باشه. گفتیم ما هر کدوم حلقه های مهربانی هستیم که وقتی به هم گره میخوریم میشیم زنجیره عشقی که میتونه تمام ایرانو بگیره. و اینو آوردیم توی دنیای مجازی تو اینستا و پیجشو درست کردیم به اسم زنجیره عشق و رفتیم تا مدرسه سازی و ادامه داره تو این 3 سال و خیلی پیشرفت کرده. پیشرفت از اینکه آدمای مختلفی که مثل ما به این کار علاقه دارن اومدن پیوستن و دیگه قضیه جدی شد. من دنبال ثبتش رفتم، الان وزارت کشور دنبال ثبتش هستیم،
بح بح،
که دارن با ما همکاری میکنن که انشالله به ثبت برسه مؤسسه به اسم زنجیره عشق و مهربانی و همچنان ادامه داره. الان که من اینجام، بچه‌ها دارن همزمان سوله رو آماده میکنن که حالا بتونیم اگر که توفیق داشته باشیم یه سری مواد غذایی جمع کنیم، مثلا ببریم برای آذربایجان، منطقه ترکمنچای و جاهایی که آسیب دیدن، اگر که این توفیق رو برای خدمت داشته باشیم.
چقدر عالی. خانم میخواید اشاره بکنید یا به وبسایتش یا به صفحه اینستاگرامیش که دوستانی که مایلن بیان ببینن بپیوندن؟
آره،
راه ارتباط با این کمپین چی هست؟
من با افتخار خیلی هم خوشحال میشم. ما تو اینستا اگر پیج منو بیان که خب شرکت حجتم،
بله،
توی اون زنجیره عشق هم هست، یا اینکه اگه بخوان زنجیره عشقو برن سرچ کنن زنجیره عشقو میاد، آرمش معلومه که اونجا ما هر کاری که میکنیم فعالیتمون نشون میدیم، کار کوچیک تا بزرگ، هر چیزی که در توانمونه. که البته من به دلایلی دوباره پیجو بستم، دوباره 2-3 ماهه که باز کردم، آدمای جدید آوردم که خب یه جورایی بیشتر شبیه خودم هستن و عمیق‌ترن، و این پیجو باز کردیم و در خدمتتون هستیم. هر کسی بیاد قدمش روی چشم ما،
کلی اسم آشنا و جذاب اونجا خواهیم دید البته دیگه.
بله، چون گوینده ها هستن، هنرمندا اومدن، خیلی هستن و شما مثلا امیدوارم که زنجی عشقی بشین و به ما این افتخار
با افتخار با افتخار من واقعا لحظه شماره می کنم برای دیدن صفحاتش و اینکه در کنار دوستان و شما البته در اون مجموعه باشیم. فکر می کنم به هر حال حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اگر بخوام خیلی ساده بگم در نازل ترین حالت ممکن اطلاع رسانی مون هست، یعنی
بله،
اگر واقعا
کار دیگه ای هم مثلا این کارو
لطف شماست برنمیاد، در ساده ترین حالت اینه که به دوستانمون بگیم که همچین اتفاق جذابی داره میفته، صفحش رو ببینن، اگه میتونن کمکی بکنن اضافه بشن به اون مجموعه. بالاخره ما دور و برمون اتفاقات این شکلی ممکنه کم نباشه، ولی اتفاقاتی که دامنه دار باشه بعد از چند سال ثبت رسمی بخواد بشه و دیده بشه، اینا همه میتونه به نظر من موثر باشه
100%. همین تو البته دعای ما اینه که انشالله روزی مردم کشور ما به جای برسن که به هیچ کمپین یا خیریه نیاز نباشه و همشون در کمال سلامت و صحت و آرامش و توان انشالله. زندگی ساده بتونن زندگی کنن در حداقل امکاناتی که حق هر انسانی.
من البته اینا بگم بحث کمپین شما رو من اولین بار شنیدم از آقا بابک جاوید عزیز سالبردارمون، یعنی ایشون بود که وقتی بحث شما مطرح شد فهمودن که بله خانم حجت هم حالا شما سوینا ایشون هم بیاد کاری دارن انجام میدن خیلی حرفه‌ای و اصلا جذاب میشه که بیان و یعنی ایشون نقشی داشتن، نقش خیلی مهمی در این که ما شما رو امروز ببینیم.
ایشون یکی از حلقه های زنجیره
بله،
عشق شدن ناخدادا.
حالا با این همه تعریف امیدوارم سرای ما رو امروز خیلی بهتر بردارن دیگه. این همه تعریف کردیم یه فلاش ازت میخوام امشب به اون برسونم. به هر حال باعث خوشحالیه، انشالله اخبار بهتری ازش بشنویم
انشالله.
خانم مجد آیا سوینا رو باش آشنا هستین یا در مورد فعالیتاش چیز زیادی میدونید یا اصلا چیز کمی؟ حالا براش بذارید خیلی وزن تعیین نکنیم.
آره همونطور که شما با زنجیره عشق از طریق بابک آقای جاوید آشنا شدیم.
عجب نقشی داره این آقا بابک، یکی جلوشو بگیره.
ایشون در رابطه با سوینا به من گفت و کاری که گفت و من دیشب دیدم و لذت بردم از کار خانم کلاره عباسی، از کار آقای نیما رئیسی و تمام کسایی که شنیدم اومدن و با افتخار همینجا اعلام میکنم اگر لازم بود که من قدمی بردارم با دل و جان برای عزیزای هموطنم میام و فیلمو اجرا میکنم و امیدوارم که این توفیقو داشته باشم که در خدمت باشم. کارتون بسیار ارزشمنده و امیدوارم جهانی بشه.
سلامت باشید. خانم حجت ما بخشی در برنامه داریم، داریم میرسیم به بخش پایانی برنامه امروز.
بله.
بخش شاید یکی مونده به آخر، البته یک بخشی هست که بهش میگیم بخش شبه چالش یا بخش شبه چالشی. یک سری نام، یک سری پدیده اینجا مطرح میکنم و شما اگه دوست داشتین حستون رو در مورد اونها در قالب یک واژه، یک جمله یا اصلا نه چند جمله، یک خاطره به من بگید.
چشم.
هم برای من جذابه و هم برای شنوندگانمون.
چشم.
خب آماده هستین؟
بله.
سرکار خانم مینو غزنوی.
این تفاوت چندانی با قسمت فروش آگهی روزنامه نداره. آقای تایلور میگه من به کار آگهی واقعا واردم و اگه من میتونم قسمت آگهی روزنامه رو اداره کنم پس قسمت فروش خرچنگا باید برام مثل آب خوردن باشه. آه بله، ریجسپیر یه مختاره، نه کارمند بانک. کار کردن تو بانک اونو راضی نمی کنه، ولی دلیلی هم نداره که دائم ناراضی باشیم. از اون گذشته هتی ما میتونیم زندگیمونو با اداره کنسرو‌سازی تأمین کنیم.
صدا مخملی دوبله.
ماهی سفید.
ماهی سفید دوست دارم، فقط خیلی تیغ داره.
خانم نرگس فولادوند عزیز.
خانم ها و آقایان، لطفاً بیاین و عکسای یادگاری بگیریم، عکسای خاطره انگیز. ما تا فردا اینجا هستیم، راحت فکر کنید و تصمیم بگیرید.
من اینو نمیگم، من فقط میگم چرا رویه قضاها برچست نمیزنین؟ اینطوری حداقل ما میفهمیم چیزی که میخوریم چیه. موضوع بچه های ما و بچه های اونا و همینطور بچه های بچه های اونا هستن در سالهای آینده.
دوست صمیمی من در سالهای دور.
اگر ایشیزاکی نبودید در اون فوتبالیست ها چه نقش رو دوست داشتید که برمی داشتید؟
نقش توپو.
توپ فقط صداش میومد. یه داشتی که دوبله بشه مثلا.
میدونم شوخی میکنم.
نه خیلی هم فوق‌العاده است، اونم برای خودش ارزشمنده. و آیا کاکی رو دوست حتی نمیتونستید شاید؟
نه اونو مرد
اون
بودن
که. آره. نه دیگه، ما فرض میکنیم که مثلا شما اصلا محدودیت چیز نبود، یعنی میتونستید هر نقش رو دوست داشتید
غیر از ایشیزاکی.
آره
آخه واقعا ایشیزاکی رو دوست دارم، این شخص دیگر دوست ندارم. نه مال خودم رو دوست
دارم. حتی تارو مثلا.
چرا؟ اینا دوست دارم، ولی اینا برای خودشون جا افتادن با گوینده های خودشون، هیچ وقت نخواستم جای اونا باشن، همین که جای ایشیزاکی بودن. بله. دوست داشت.
آیا سردرسته گروه مورچه ها بودن جذاب هست یا نه؟
نه اصلا.
ما میریم که فوراً وظایف گارد احترام رو تمرین کنیم. نفرات خبردار، براز راست در یک ستون حرکت.
حرکت. 1 2 3 4.
پنجا جرم زدم. انقدر قور زدم تو بعدن آقای سمسامی جام گذاشتن.
بسیار عالی، سلامت باشید. خانم نوه داشتن چه حسیه؟
واو، نمیدونین چه حس خوبی. ایشالله که قسمتتون بشه. انگار که دوباره شما از نو فرزندتون در این در قالب شکل دیگه میبینی با فراغ بال.
باور این که شما نوه داشته باشید البته که خیلی سخته. این صدا رو آدم میشنوه.
لطف خداوند. تصور کنید
یک بچه 3 4 ساله داشته باشه دیگه در نهایت مثلا. شما دو فرزند دارین دیگه، آقا حسین و
من دو تا پسر دارم بله که الان جفتشون ازدواج کردن. یکیشون روانشناسی خونده، یکیشون شیمی خونده. یکیشون در حال سربازیه که تدریس زبانم میکنه، یکیشون
بسیار
مشاور روانشناسیه که الان یه دختر 5 ماه هم داره به اسم هانا.
آیا چپ دستی شما ویژگی‌های خاصی بهتون داده؟
آره، راه همیشه گم میکنم، اشتباه میرم
واقعا.
والا نمیدونم، میگن که خصوصیاتی دارن چپ دسته، حالا شیطون ترن، میگن که باهوش ترن، میگن که 10 سال عمرشون کم تره، میگن که تخیلی ترن، ولی نمیدونم، بعضی بله. از این خصوصیاتو دارم.
بسیار خوب. آقای علیرضا جاویدنیا،
ممکن این سوال براتون پیش بیاد که چرا جاویدنیا موضوع رو نمیگه، جریان از چه قرار هست، چرا با ما در میون نمیگذاره؟ تأمل بفرمایید، حتما این اتفاق میفته. سه شنبه ای که پشت سر گذاشتی یک روز خاص شد.
ای جان دل من، ایشالله خدا همیشه سلامت نگهش داره که دلم بهش تنگ شد.
زنده یاد حسین باقی.
به نام خدا و با سلام حضور یکایک شما خانواده های محترم، ضمن آرزوی سلامت و سعادت برای همگیتون، برنامه این هفته یک مسابقه 30 سوال رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه دو گروه شرکت کننده داریم که گروه اول ورزش و گروه دوم هنر سینما رو انتخاب کردن و سوال مشترکشون هم مربوط است به هوش و معلومات عمومی.
یک انسان موجه، مؤدب و متواضع. من سالهاست تیزر میگم آقای امیر،
تیزرهایی که شما رو مثل زنده یاد باقی اونطوری در اذهان معروف بودن به این که صداشون نشسته رو این کار.
آها.
خودتون این کار رو دوست دارید به عنوان یک پیشه اصلی بهش بپردازید یا نه کنار کار دوبلاژ؟
نه کنار کار دوبلاژ. آره خب من چه میدونم، همین
میخوام سلام درست کنم.
سلام
چیه؟
در
بلور و خیار شور سینه مر با تخم مر
دیگه چی مخواد؟
داری میبینی سیب زمینی اگه بخوری نمیشی تو سیر.
داری میگیم دوباره ببین که تمی داره
نزیده. اگر دوبلور نبودید الان چی کاره بودید؟
دوست داشتم راننده تاکسی باشم و مردم ببینم توی تاکسی بشینن با من درد دل کنن، باشون حرف بزنم، خدافظی کنم برن سر.
خاطره ای دارید از اینکه سراتون رو بیرون بشناسن و بگن وای این همون کاراکتری که فلانجا دیدیم ما؟
بله خب،
یا همون شرکت حجت معروفه؟
بله خب، بعضی که خیلی علاقه مندن به دوبله میشناسن به اسم به قیافه، بعضی که نه نمیدونن جریان چی، میگن شما چه آشنایی، بعضی میگن چقدر شما صداتون به درد کار دوبله میخوره.
به به و از دوران رادیوتون چطور، خاطره ای دارید که فکر میکنید براتون ماندگار بمونه و دوست داشته باشید بهش اشاره بکنید؟
توی دوران رادیو هم خب کلا تو کار ما توپق زدن ها خیلی خنده داره و خب درک داره گوینده ها از آی عبدی، آی محبی، آی جاویدنیا، همین جوری تا بچهای جدید، خب همش اتفاقای خوب میفته، همش میخندی. الانم که با آقای اسقر سمسارزاده هم
بله،
رول
بله.
مقابل همه، یعنی واقعا مگه من میشه اینو کنترل کنم؟ من خیلی. از رو دیالوگ بگم
خیلی جذاب و شنیدنیه.
همش خاطره است، ببین زندگی همش خاطره است. اصلا امیر آقا همش نریم توی این که حالا دوبله یا رادیو.
بله.
زندگی همین با نوه بودن، با شما بودن، چای خوردن.
برای نوهتون خیلی وقت دارید با این کاری که الان انجام بده؟ خب کارتون خیلی سنگینه.
معمولا پنجشنبه جمعه رو میذارم که خانواده بیان خونمون رو ببینیمش.
داریوش کاردان عزیز رو چطور توصیف میکنید برای ما در یک جمله؟
درست گوش کن ببین چی بهت میگم پسر. اگه تو بخوای اینجا بمونی نمیتونی هر جا دلت میخواد بری.
صبر کنید، شاگردای کلاس چوبزنی من هیچ ارتباطی با گروه سیاه‌پوشا ندارن. جناب حاکم شما چرا اینطور فکر میکنید؟
وقتی در ایتالیا تو رو استخدام کردم مطمئن بودم که قبلا یه جایی دیدمت، ولی در این سالهای طولانی فرار تبدیل به یه پیر از کار افتاده شدی، بنابراین چطور میتونستم باهات مبارزه کنم؟
یک انسان دانا، توانمند و نمک.
نمک. بسیار عالی. حالا به عنوان سوال آخر این بخش، آیا میشه زندگی رو در یک جمله توصیف کرد؟
زندگی لحظه بودن ما در کنار همه و قدر دونستن، زندگی مثل بودن و نبودن، آنی هستیم آنی نیستیم. همین که اینجاییم شکر کنیم، یعنی که داریم زندگی میکنیم.
به به، بسیار عالی. حتما تبدیل میشه به شعار این برنامه سوینا گپ امروز ما، فکر میکنم. توصیفتون خیلی فلسفی و البته شنیدنی بود.
زنده باشی.
خب بخش چالشی ما رو شما نابود کردید خانم حجت.
چرا؟
فوق‌العاده تند و سری. خانم حالا میرسیم به بخش یادگاری ویژه سوینا گپ.
بله.
ما دوستانی که اینجا تشریف میارن به فراخور کارشون ازشون میخوام برامون بخونن، یا حالا آواز بخونن، یا متن رو بخونن، شعری بخونن، انتخاب خودشون، یا ما تقدیمشون میکنیم. الان هم انتخاب با شماست، یعنی شما یا میتونید برای ما از خودتون چیزی بخونید، شعر یا متن، یا از کتابی که من در اختیارتون قرار دادم انتخاب بکنید، هم به ما نام کتاب رو بگید و هم یک بخشش برای ما بخونید که ما صدای شما رو مثل بخشای دیگه این برنامه در صندوقچه یادگاری سوینا گپ داشته باشیم.
خواهش میکنم. ممنون از کتاب قشنگی که به من دادین.
خواهش میکنم.
اسمش هست وقتی هیتلر کوکائین میزد و مغز لنین جابجا میشد. نمیدونم چه جوری، و بعد برم خونه بخونمش.
امیدوارم خوشتون بیاد.
حتما همینطوره. هدیه ارزشمندی. من یکم از مقدمش براتون بخونم.
بله، که ببینیم. شرمنده هستیم.
خواهش. در تابستان 2012 اسناد پزشکی جالبی در آمریکا پیدا شد که سوابق کاری دکتر تئودور مورال، پزشک شخصی آدولف هیتلر، به همراه یادداشت‌های 4 پزشک دیگری که پیشوا را مداوا می‌کردند، در میان آنها به چشم می‌خورد. در نگاه اول به نظر می‌رسید این اسناد تنها زباله‌های تاریخی هستند که باید آنها را به انبوه مطالبی که پیش از این در مورد هیتلر وجود داشت بسپاریم. اما در میان زباله ها هم گاهی براده هایی از طلا کشف می شود.
احسن. یک اجرای متفاوت و در واقع با یک متن متفاوت از سرکار خانم شرکت حجت عزیز و دوست داشتنی، قطعا یادگاری جذابی برای ماست. امیدوارم شنوندگان هم لذت ببرن از شنیدنش، و خود کتاب رو هم اگه دوست دارن پیگیر باشن بخونن و میتونه کتاب جذابی باشه. خب خانم حجت، ما متاسفانه رسیدیم به بخش پایانی برنامه. واقعا لذت بردیم و من شخصا لذت بردم از ثانیه های این برنامه، و امیدوارم که شما هم سر حال و همیشه سرفراز باشید، از ما هم راضی بوده باشید سوال های ما. اگر خودتون نکته پایانی دارید، دوست دارید اشاره بکنید که من نپرسیدم، یا فکر میکنید حیف گفته نشه، ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. من دوست دارم در آخر از شما برای هموطنهای نابینامون، این حرکتی که راه انداختین حرکت فوق‌العاده جذابیه، آرزو میکنم برای تمام مردم جهان که در آرامش و خوشی باشن، برای تمام بچهای دنیا که غم نبینن، که همیشه در شادی باشن، از ته دل بخندن، برای اینکه دیگه بیماری نباشه، مریضی نباشه، برای صلح، برای زندگی بدون مرز، برای اینکه دیگه زندانی نباشه. آرزوم اینه که روزی برسیم که همه آدما احساس کنیم که درد شما درد منه، پاره تن هم بودن رو حس کنیم. آرزو میکنم روزی برسه که هیچ کس نفهمه کلمه غم چه معنی داره.
خانم حجت، بذارید به یاد اون دهه 70 و عصر تهران خداحافظی این برنامه رو به شما بسپاریم. یعنی من خداحافظی نمی کنم و شما با شنونده خداحافظی بکنید.
چشم. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه سوینا گپ رسیدیم. امیدواریم که از بودن در کنار ما احساس آرامشی داشته باشین. امیدواریم که تونسته باشیم حق مطلب رو ادا کنیم، و بعد از اینکه رادیو خاموش میشه احساس خوبی داشته باشین، چایتون رو بریزین در آرامش، بدون اینکه به هیچی فکر کنین، به این فکر کنین که نفسی میاد، خدایا شکرت سالمم، میبینم یا میشنوم یا حس میکنم، هر چه که به من دادی و ندادی بهترین نعمت توه و تو میدونستی که چه کار بکنی. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.